به معارف، به تفسیر عرفانی، با یه طرح خاصی که انجام داده، سیر تعویلی رو برای خواننده و سالک در تفسیر قرآن باز کرده، یعنی یاد داده، به نحوی که شخص بتونه به اون حقایق قرآنی و فهم خطاب محمدی برسه. فهم خطاب یکی از تمایزاتی که امام در تفسیر خودش داره، طرح و تحلیل و توضیح و اثبات فهم پذیری تشکیکی قرآنه و تفاوت استعدادها و استحقاق انسان در فهم قرآن. امام تو بحث فهم قرآن که ما باید بعدا تحت عنوان علوم قرآنی توضیح خواهیم داد، مفصل واژه رو باز ببینید. ما الان در تفسیر بطونی که هنوز خود تفسیر بطونی و سلوکی رو ما مفصل توضیح ندادیم، مثلا خود واژه رو امام میگه کل تفسیر بطونی و سلوکی یک کلمه است و اون استعداده و اشرقت الارض به نور ربها. ببینید این ارض رو امام بنابر نظر نگاه کل عرفا که نگاه میکنیم، یعنی نفس. اگر نفس از هوای نفسانی خودش، از میلش بکشه کنار، برسه به مرحله قلب و روح، این نفس نورانی میشه به تجلیات الهی و اشراق پیدا میکنه، اشراق پیدا میکنه به نور ربها. تا زمانی که این نفس در میل و انانیت در شهوته، این نمیتونه به اشراق رب خودش برسه. این یک تفسیر تعویلیه که امام ادعاش اینه که خواننده قرآن در هر زمانی آیات الهی رو باید به خودش تطبیق بده. اما چه زمانی میتونه؟ هر کسی نمیتونه تطبیق بده. چه زمانی آیات الهی رو میتونه به خودش تطبیق بده؟ زمانی که این سالک از مرحله نفس، از اون حد ترخص نفس خارج شده باشه، از امیال نفسانی، وارد بحث مبحث قلب و روح یا وارد وادی محبت و انس شده باشه، این میتونه آیات الهی رو بر خودش تطبیق بده. امام میگه این طهر بیتی، امر به حضرت ابراهیم میشه و طهر بیتی، این بیت قلبه. قلب رو اول پاک کن، حالا که پاک کردی فسجد، سجده کن. و الا اگر قلب پاک نشده باشه و در موتن نفسی، شما حق سجده کردن نداری. اگر هم سجده کردی، برای شیطان سجده کردی. این مبانی امام کلام ما در مسیر توضیح خواهیم داد. یکی دیگر از شاخص‌های تفسیر سلوکی امام، نقد نظریه‌های معروف و مشهور در تفسیر، بلخص تفسیر سلوکیه. امام با اینکه از عبدالرزاق کاشانی در تفسیر سلوکی و بطونی متأثره، ولی خیلی جاها با این بزرگوار درگیره و نقد کرده و خودش یک قلم جدید و یک تفسیر جدیدی رو ارائه داده که آدم واقعا لذت میبره. خب حالا برای شناخت و معرفی بیشتر تفسیر و اندیشه های قرآنی امام، ما مطالب رو در طول این جلساتی که داریم در سه بخش تقسیم میکنیم. یکی جایگاه قرآن و علوم قرآنی در نگاه امام خمینی، یکی روش و گرایش تفسیری امام خمینی در تفسیر، و سوم مبانی و اصول تفسیری امام خمینی، مثلا تأویل طولی. امام نگاهش به تأویل به چه شکل؟ الان در این جلسه و جلسات بعد میخوام بپردازیم به جایگاه قرآن و علوم قرآنی. خب قرآن کریم،
خب اگه جناب استاد اجازه میفرمایید، قبل از اینکه ورود به این پیدا کنیم، همینجا یه فرصتی بگیریم که این بحث رو شکل مستقل در بخش دوم برنامه امروز دنبال کنیم. خیلی ممنونم. بحث ویژگی‌های تفسیر حضرت امام محور بحث برنامه امروز بود که جناب استاد صاحبی مباحثی رو اشاره کردن که ان شاء الله تا لحظاتی دیگر ادامه مباحث رو تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته، نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشم هایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرم رازی فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. بحث تبیین دیدگاه‌های تفسیری از امام محور بحث امروز برنامه اندیشه آفتاب بود که ویژگی‌های تفسیری از امام رو جناب استاد صاحبی برشمردن. یه اصول و شاخص‌هایی رو از امام در عرصه تفسیر مطرح می‌کنن که مبتنی بر اون بحث تفسیر سلوکی و بطونی رو دنبال می‌کنن، مثل بعض الفاظ برای ارواح معانی، مثل تعبیر طولی و عرضی، مثل بحث تطبیق و مسئله بسیار جدی که فهم‌پذیری تشکیکی آیات قرآن. خب جناب استاد فرمودید ما سه حوزه مستقل رو در بحث تفسیری از امام داریم، که جایگاه علوم قرآنی است که در بحث تفسیری باید دنبال بشه، بحث روش و گرایش تفسیری از امام و بحث مبانی و اصول تفسیری از امام، که بحث جایگاه علوم قرآنی از دیدگاه از امام به عنوان مقدمه بحث تفسیری از امام فکر کنم مقدم باشه که مباحث رو بشنویم که حضرت امام در این حوزه چه مباحثی رو ارائه میکنن.
بله، قرآن کریم دارای علوم متفاوت و مختلفیه که بدون دانش‌های مقدماتی فهم اونها مشکله.
بله.
همچنین در علوم قرآنی مباحثی مثل ماهیت و هویت قرآن، جامعیتش، اهدافش، فهم قرآن، اینا مطرحن که باید همه اینا به عنوان علوم قرآنی و مقدماتی فهمیده بشه تا شخص به عنوان یک فسر بتونه آیات الهی رو تفسیر کنه. الان ما میخوایم بپردازیم به حقیقت و ماهیت قرآن. اگر حقیقت و ماهیت قرآن خوب شناخته نشه، مفسر نمیتونه آیات الهی رو تفسیر کنه. متاسفانه ما توی تفاسیر ادبی، کلامی، اجتهادی نمیبینیم که خود قرآن و هویت و اون ماهیت قرآن تفسیر شده باشه. ولی میبینیم عرفا قبل از این که وارد تفسیر قرآن بشن، یکی از مباحث علوم قرآنیشون حقیقت و ماهیت قرآنه. لذا اهل معرفت و حکما بر این باورن که آقا حقیقت قرآن مجموع حقایق عالم هستی، یا بگیم ظهور کتبی عالم و انسان کامله، یا بگیم عقل بسیطه، یا مقام جمع و اجماله که همون حقیقت محمدیه. اصرار آقایون عرفاست و به سبب عظمت سر قرآن این سر و روح برای هر کسی قابل ادراک نیست مگر کسی که صاحب عقل و بصیرت باشه. حالا امام خمینی علی الله مقام شریف در بیان حقیقت و جایگاه قرآن دو مرتبه از قرآن رو بیان میکنه، یا دو رویکر از قرآن رو بیان میکنه. یکی این که قرآن پیش از تنزل و مقام بتونیش، و یکی بعد از تنزل و مرتبه نازله قرآن. باید اینا مشخص بشن. امام طبق قاعده رقیقه و حقیقه میگه ما یه اصلی داریم، همون قرآن پیش از تنزله که بهش میگن قرآن بتونی. رقیقه فرعه، قرآن وقتی تنزل پیدا کرد از همون بالا، این قرآنی که الان دست ماست رقیقه اون قرآن اصلیه. در مرتبه نخست که همون قرآن پیش از تنزل، پیش از تنزل به چی؟ به منازل خلقی. قرآن یک کتابی است که شأن ذاتی و حقایق علمی در حضرت علمیه و واحدیته، و حقیقت اون کلام نفسی و ذاتیه. این حقیقت رو کسی نمیتونه درک کنه مگر برای ذات پیغمبر، که در مقام قاب قوسین بلکه بالاتر او ادنا رسید و حقیقت قرآن رو کاملا فهمید، بخاطر که قرآن مقام ظهور اسم الله به ظهور رحمانیت و رحیمیته که جامع جمعی تفاصیل هستیه. یه صحیفه‌ایه که بیانگر اسم اعظم الهیه، همونطور که انسان کامل بیانگر اسم اعظمه. لذا قرآن و حقیقت محمدی قبل از تنزل یکی بودن. بعد از تنزل قرآن اومد شد دو همین جلدی که الان داره میبینیمش تو کاغذ، و پیغمبرم به عنوان وجود عنصری شدن دو نسخه. و الا قرآن و انسان اینا یک جلوان، یک مرتبان. و حالا امام با استناد به روایت ثقلین میگه انسان کامل همون قرآن حقیقیه که در عالم کثرت از هم جدا شدن، ولی به حسب وحدت و عالم معنا یکیان. خب پس اصل قرآن و فهم قرآن ما پیغمبره، ما به تبع قرآن رو میفهمیم. یعنی اصل قرآن با اون لایه های هفت گانش لطایف سبعه که امام برش هم مصره که کسی بخواد لایه هفت گانه قرآن رو بفهمه باید لایه های سبعه بتونی خودش رو طی کنه. هر لایه‌ای مساویس با یک لایه از قرآن، چون قرآن نسخه وجودی هر انسانیه. به هر لایه‌ای که برسه یک فهمی از قرآن رو، یک باطنی، یک موتنی از قرآن رو درک کرد.
بعد اون وقت این بحثایی که ما تو روایات داریم که ثقل اکبر و ثقل اصغر، این دو ثقل تمسک به این دو که کدام مقدمه کدام مؤخره، اون بحثان در عالم عنصری چجوری حل میشه با این مبانی؟
چون ببینید مفسر واقعی الان کیه؟ ما الان گفتیم پیغمبر و اهل بیت. غیر از اینا هر که تفسیری بخواد بگه، بخواد از خودش در بیاره، تفسیر به رأیه. این اولا. لذا ما در تفسیر هم که وارد میشن آقایون مفسرین، منابعشون یکی عقل، یکی نقل، یکی شهوده. چی در خودشون دارن؟ عقلی که منور به نور شریعته، روایت هم که مال معصومه، شهودی هم که انجام میدن مطابقت با نفس العام و شریعته. چی در خودش نباید بگه که بگه تفسیر به رأی باشه. حالا هر چقدر این ساله که الهی، از این جهت من گفتم جلسه قبل هم این اشاره شد که امام میگه قرآن تفسیر نشده، اگرم تفسیری ما برای قرآن قائل بشیم تفسیر عرفانی. و چرا؟ چون قرآن و اهل معرفت میان شهود میکنن. چی رو شهود میکنن؟ نفس الامر رو. نفس الامر چیه؟ شریعته. بحث خود بزرگی ها، عرفای اینا رو دارن. خب این یک مرتبه از قرآن بود. اما مرتبه دوم قرآن که همون رقیقه و تنزل یافتهش که از عالم بالا اومده پایین با هزاران حجاب تنزل پیدا کرده، شده همین کتاب تدوینی، نه کتاب تکوینی. کتاب تکوینی در همون متون واحدیته، این کتاب تدوینی تنزل یافته و رقیقه کتاب تکوینیه. خب بعد از عبور از حجاب‌های نوری بر قلب پیغمبر وارد میشه و از اونجا متنزل میشه تا برسه به زبان پیغمبر. لذا امام معتقده که قرآن کتاب معرفت الله، طریق سلوک به سوی حق تعالی و معرفت ذات حق تعالی و تمام شؤونات و تجلیات حقه، که انسان جاهل اومده قرآن رو به انزوا کشونده و یک سری آراء انحرافی و تفسیر به رأی داده و تصرف کرده. با چی؟ با اون نفسانیت خودش. ببینید الان حرفا امام راجع به قرآن هم که نگاه سلوکیه، قرآن رو انحراف داده. لذا این قرآن در این عصر، در عصر زمان پیغمبر، در یک عصر نازل شد که سراسر تاریکی و جهل بود. یه عده افراد عقب مونده بودن، قرآن توی اون موقع نازل شد با اون معارف بلند. امام اینا رو داره میگه، من در این عبارت امام رو نقل میکنم، که اصلا سابقه نداشی معارفش به نحوی که این مسائل عرفانیش که تو قرآن هست، مسائل فلسفی که تو قرآن هست، ما در آثار آقای افلاطون رو نمیدونم ارسطو هم نمیبینیم. امام میگه اصلا اینا عاجزند بخوان این مطالب رو بگن. به اعتقاد امام حقایق قرآن به زبان عرفی نازل شده. این هم این نازل شدن قرآن به شکل عرفی از باب شفقت و رحمت خدا بر انسان هاست، تا هر که به اندازه خودش، فهم خودش، یه نصیبی از قرآن داشته باشه. به اعتقاد امام قرآن کریم تنها شامل یک سطح نیست، نه، دارای لایه‌های متعدد و بتونیه. این بتونی رو زمانی انسان میتونه بهشون برسه که طهارت قلبی به خرج داده باشه. طهارت قلبی، خیلی امام رو طهارت قلبی، خود قرآن هم میگه آقا شما مس قرآن نمیتونید، مگر کی؟ چه کسانی میتونه مس قرآن کنن؟ کسانی که مطهرونن. و این تطهیر خودش زمراتبه، دارای مراتب متعددیه. حالا امام میگه آیات الهی یه زهری داره، یه باطنی داره، یه حدی داره، یه مطلعی داره. امام راجبه اینا خیلی الان طبقه یه روایت همی هستن خیلی زیبا وارد میشه. کاری که امام در آثار خودش کرده به این شکلی که قرآن، انسان، عالم، این ستا رو طبق قاعده تطابق عالم هستی، تطابق عوالم هستی با انسان و قرآن در کتاب دعای سحر و مصباح الهدایش ثابت کرده که قرآن و عالم هستی و انسان اینا یکی هن، ولا اینکه علاوز موتن و مرتبه متفاوتن، انسان به یه اعتباری نسخه عالم کبیره و عالم کبیر به یه اعتباری نسخه عالم صغیره و هر دوینا نسخه کتبیشون قرآنه. قرآن. لذا به قول علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه، انسان توی دنیا نیومده مگر اینکه خودشو بسازه با قرآن. ما باید خودمون به قرآن ارائه بدیم. ما حتی تو بحث روایت هم میگیم اگر روایتی مشکلی داره چیزی شما باید ارزش کنی به قرآن. اگر با قرآن تطبیق نبذارش کنار. هم اینو باید لذا انسان هم باید وجود خودش با قرآن تطبیق. علاوه بر تلاوت قرآن، فهم قرآن، تدبر قرآن و طهارت‌های لایه‌ای که اصرار امام به این مطلبه که شخص باید لایه‌های یکی پس از دیگری از قرآن رو بفهمه همونطور که لایه‌های درونی خودشو خواهد. لذا امام برای قرآن مراتبی قائله. یک مرتبه در متن واحدیت. یک اختلافی هست بین جناب آقای قونوی و فرقانی با سید حیدر و امام. جناب آقای قونوی و فرقانی مدعی هستند که قرآن از متن احدیت نازل شده، ولی امام میگه قرآن از متن واحدیته، از اونجا نازل میشه. چرا؟ امام میگه احدیت لا اسم و لا رسم، اما واحدیت محل تفصیل قرآن اونجاست، از اونجا نازل شده به عنوان مرتبه اول. یه اختلافی هست که امام با آقایون عرفا توی زمینه داره و مبنا هم هست که ما در مسیر این مبنا رو توضیح خواهیم داد.
اون مرتبه دوم چی گفتید؟ داره مراتب واحدیته. یه مرتبه دیگه چیه؟
مراتب یک مرتبه که واحدیته، که این واحدیت میشه سق ربوبی یا عیان ثابته. مرتبه دوم عالم عقله، که الان این عالم عقل لوح محفوظ هم گاهی قدش یاد میکنه. مرتبه بعدی عالم مثاله، در مرتبه بعد حس مشترکه، در مرتبه پایین‌تر شهادت مطلقه، به حدی که دیگه برسه به زبان و لفظ و لذا هفت مرتبه تر تنزل امام براش بیان میکنه. همونطور که قرآن بر هفت حرف نازل شده، هفت مرتبه هم تنزل پیدا میکنه. البته این هفت مرتبه مرتبه کلی هن.
بله.
در قوس سعود هم این هفت مرتبه طبق لطایف سبعه وجودی انسان. تفسیر سلوکی امام خیلی جالبه، خیلی مبنایی کالا. اگر مجال باشه در جلسات بعد در خدمت.
خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی، فرصت چندانی هم نیست حتی خلاصی از بحث رو اشاره کنم. فقط به همین میزان اکتفا میکنم که حضرت امام روش تفسیری خاصی رو دنبال میکنن تحت عنوان روش سلوکی و بوتونی که از ویژگی خاصی این روش برخوردار، کاملا متفاوت و متمایز از روش های موجود تفسیری که اگرچه اصل این روش در گذشته در بین برخی از شخصیت ها مثل مولا عبدالرزاق کاشانی، خود ابن عربی و حتی برخی از شخصیت های دیگر سابقه داشته، ولی به اون شکلی که حضرت امام بر اون تاکید میکنن با صراحت مباحثی رو مطرح میکنن، میبینیم در آثار پیش از حضرت امام هم به این شکل مطرح نیست. مهمترین روش تفسیری از امام همین روش سلوکی و بوتونی میدونن که انشاءالله در برنامه‌های آینده ابعاد مختلفی از بحث روش سلوکی در حوزه تفسیر و جناب استاد صاحبی از دیدگاه حضرت امام بر خواهند شمرد که انشاءالله فرصت کنید و مباحث آینده رو دنبال کنید تا با روش تفسیری حضرت امام بیشتر آشنا بشیم. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از مباحثی که در برنامه امروز اشاره کردید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا آن یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه مترفن، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بر خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم با کوکبه موسوی و فر مسیحا موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم با کوکبه موسوی و فر مسیحا موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ذلك و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد این کار نشانه تقوای دل هاست.
روزخانی بشد، مرثیه گفته بشد، شعر و نثر در فضائل اهل بیت و در مصائب اونها گفته بشد تا این مردم محیا باشند، در صحنه باشند، بدانند که ائمه ما تمام عمرشون را صرف برای ترویج اسلام کردند.
حسینیه ها.
في خمسة أطفي بهم حق حر الجحيم الحظيم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به همه شما مردم با وفایی که شعله عشق به اهل بیت علیهم السلام در فانوس وجودتون زبانه میکشه و دل و جانتون رو هر روز عاشق تر میکنه. ارادتمند همه شما هموطنان با صفا و با محبتیم و امروز هم در برنامه حسینیه ها در خدمت شماییم و در محضر مهمان گرانقدر برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین زاده عزیز از پژوهشگران و محققین مسائل دینی که در برنامه امروزمون حاضر شدند. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما عزیز دلم آقای حسینی عزیز، همه شنوندگان خوب و محترممون در اقصی نقاط کشور و همه عوامل خوب برنامه عرض سلام دارم. انشالله که خدای متعال همه شما و ما رو سرزنده و سرحال و در راه اهل بیت و در مسیر اهل بیت همیشه قرار بده
انشاءالله. بحث توی برنامه حسینی ها مجالس و محافل ذکر اهل بیت علیهم السلام و برای اینکه بتونیم رضایت خدای متعال رو به بهترین شکل جلب بکنیم برنامه‌مون رو متبرک می‌کنیم به آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که همیشه در پناه آیات قرآن کریم باشید. با شما این با برنامه حسینیه ها با موضوع مجالس و محافل ذکر اهل بیت علیهم السلام و حضور ارزشمند مهمان گرانقدر برنامه‌مون جناب آقای دکتر حسین زاده عزیز از پژوهشگران محترم مسائل دینی که درباره ابعاد مختلف این مجالس و محافل برای ما تا به این لحظه نکته های خوبی رو بیان فرمودن و انشاءالله این مسائل رو ادامه خواهیم داد از یک منظر و از یک جلوگاه دیگر. جناب استاد، در برنامه های گذشته به توجهی که اهل بیت علیهم السلام و همینطور امامین انقلاب به این مجالس و محافل داشتند پرداختید و نکته هایی رو هم بیان فرمودید. به نظرم خوبه که به این موضوع هم بپردازیم که اصولا رسالت این مجالس و محافل چیه؟ چه خصوصیاتی داره و میخواد جامعه مسلمان رو به کجا برسونه؟
بسیار خوب، این سوال بسیار مهمه، این که این مجالس ساحتش چی هستش و رسالتش چی هستش، خصوصیاتش، ویژگیهاش، سوال بسیار مهمیه.
بله.
یکی از کارکرده های جواب این سوال تشویق همه مؤمنین برای انجام این فریضه که نه یک مستحبه اما مؤکد که انسان ذکر اهل بیت رو در درون خونش داشته باشه، با همون شاخصهایی کالا انشالله خواهیم گفت که چجوری اینها برگزار بشه، تو چه رسم رسوم و چه قالبی بیاد. ببینید چند تا ویژگی و رسالت من در رابطه با این به اصطلاح مجالس اهل بیت یادداشت کردم، تو این قسمت برنامه‌مون یکیش رو خدمت شنوندگان محترممون و شما عزیزان من مطرح میکنم. یکیش تراوت بخشی ایمانه، تراوت بخشی قلوب هستش. اصلا وقتی که شما احیاء امر اهل بیت میکنید، اهل بیت که نیاز ندارن به ما،
نخیر،
ما به اهل بیت نیاز داریم، یعنی احیاء خودت میکنی، یعنی احیاء جامعت میکنی. در قسمت قبل گفتیم حضرت آقا روحی له الفدا میفرمان مقام معظم رهبری چی میشه؟ واکسینه میشه یک جوان.
بله.
واکسینه کارش چیه؟ فضا رو تمیز میکنه، طرف مریض نمیشه دیگه، نمیخواد بره بیمارستان.
بله.
آی حسینی، بعضی از قلوب مرده هستش. چرا مرده هستش؟ چون خدا درش موج نمیزنه، اهل بیت درونش موج نمیزنه. حالا کجا زندهش بکنیم؟ رسالته این مجالس اینه. متاسفانه گاهی از اوقات مجالس به سمت و سوی دیگری میره، فقط در حد ذکر و نام، نه، کارش این تراوت بخشی. میخوام یه حدیث بخونم از نبی مکرم اسلام، خیلی این حدیث جالبه. اصلا قلوب ما مانند جویهای آبیه که باید مدام این آب زلال در درونش بیاد، اگر نیاد جوبه، خشکه، چیز توش نیست،
مثل
بقیه جاهاست. این آب که میاد، این صدای مدایی که تو این قلب میپیچه، مثل صدای آبی که حرکت میکنه در درون این قلب، اینجوری آدم رو جلو میبره.
بله.
پس این کار این مجالس باید این باشه، رسالتش اینه. یه حدیثی دارن وجود مقدس پیغمبر، آدرس شو من بگم،
بفهمید،
در اصول کافی صفحه 41 روایت 8. چقدر این حدیث زیباست. پیامبر فرمودن یکدیگر رو ملاقات بکنید، از احادیث ما بگید.
بله.
حالا کجا ملاقات کنیم؟ جای بهتر از این مجالس؟ از این مجالس تشکیل میشه برای همین دیگه، برای حدیث گفتن دیگه.
دقیقاً.
چرا که حدیث ما، پیامبر میفرمود، چون حدیث ما جلا بخش قلوب،
زنگارا رو برمی‌داره.
برمی‌داره. بعد حضرت ادامه میدن. میگن ان القلوب لترین كما يرين السيف جلاؤها الحديث. میفرمایند که همانا دلها چونان شمشیرها زنگار میگیرن. کلام شما به کار بردید. جلا و سیقل دلها به ذکر حدیث است. ذکر حدیث یعنی ذکر ما.
بله.
ذکر حدیث یعنی ذکر خدا. ذکر حدیث یعنی ذکر خوبی ها،
غیر از این نیست.
ما قبل از که بیایم توی استادیو، آقای خاقانی
تهیه کننده
خوبمون، کلامی از امیرالمومنین گفتن، گفتن من شنیدم.
بله فرمودن.
خودش که جلاگره به ما هم